شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید در سه شنبه 8 خرداد ماه 1403. احسان مهرجو امروز در برنامه حضور نداره، مرخصی گرفته. من در خدمت شما هستم و البته بگم که همچنان رادیوم مثل همه روزهای دیگه جذاب و هیجان انگیزه. هر روز صبح 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه. هر روز از جدیدترین های دنیای علم و فناوری برای شما میگیم و سعی میکنیم از نگاه علم به جهان پیرامونمون نگاه کنیم. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم میگیم. اگر احسان باشه تقویم علم رو بررسی میکنیم. همراه با دیگر همکارانم مروری داریم بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری و البته یک کتاب هم معرفی میکنه. هر روز صبح مروه کاظم‌زاده در بخش کتابیوم یک کتاب تازه رو هم معرفی میکنه و امروز در این برنامه هم حتما این بخش رو داریم. این شما و این رادیوم سه‌شنبه. پرونده ویژه امروز رادیوم اختصاص پیدا میکنه به یکی از پرمصرف ترین محصولاتی که انسان در طی دهه های گذشته یا شاید بشه گفتش که در طی 200 سال 300 سال گذشته خیلی به سراغش رفته و مصرف کرده. بخشی از مردم کره زمین مشغول بهش هستند و بخشی دیگه نسبت بهش احساسی شاید نداشته باشن، بخشی نسبت بهش واکنش های منفی نشون بدن. راجع به سیگار میخواییم صحبت کنیم، مصرف دخانیات که این روزها مناسبت مرتبطه با خودش رو هم از پیش رو میگذرونیم. دکتر حسن آذری پور عضو هیئت مدیره انجمن زندگی بدون دخانیات تا لحظات دیگه در رادیوم در پرونده ویژه همراه ما هستند. میخوام ازشون بپرسم که اصلا خودشون سیگار کشیدن؟ میدونن که سیگاری ها معتقدند که لذت زیادی برای مصرف سیگار وجود داره؟ چه عوارضی رو برای جامعه ایجاد میکنه، برای اطرافیان سیگاری ها ایجاد میکنه، برای خود افرادی که سیگار مصرف میکنن داره؟ چطوریه که انواع و اقسام مواد اعتیادآور در دنیا مصرفشون ممنوعه ولی این سیگار در دست همه است، در همه جا خرید و فروش میشه، ممنوعیتی براش نیست به غیر از اون عکس ریه نامیزونی که روش هست، شبیه فیلم های ترسناکه، حالا نمیدونم رو کسی اثر میذاره یا نه. در هر حال پرونده ویژه امروز ما داستانش داستان سیگار و دخانیاته.
رادیوم شبکه جوان
3881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح
رادیوم.
بریم به سراغ مرور مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم متخصصان یک شرکت داروسازی موفق به تولید یک داروی خوراکی ترکیبی دیابت شدند که برای کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 قابل استفاده است. این دارو که ترکیبی از متفورمین، امپاگلیفلوزین و لیناگلیپتین است، با سه مکانیزم اثر متفاوت قند خون را در بیماران دیابتی کاهش می‌دهد. در تولید این دارو ترکیبی از تکنولوژی آزادسازی رهش و آزادسازی سری برای مواد مؤثر دارو برای کنترل بهینه و طولانی قند خون در بیماران دیابتی استفاده شده است. محققان سوئدی یک نوع باتری از فلز روی و ماده لیگنین ساختند که میتواند به تامین برق کشورهای کم درآمد کمک کند و با محیط زیست سازگار است. از لحاظ چگالی انرژی این باتری با باتری‌های سربی اسیدی قابل مقایسه است، اما با این تفاوت که ماده سمی سرب را ندارد. این باتری جدید بسیار پایدار است، به طوری که بیش از 8000 بار قابل استفاده است، در حالی که حدود 80% از عملکرد خود را حفظ خواهد کرد. مضاف بر این که برای مدت حدود یک هفته شارژ خود را نگه می‌دارد و این بسیار طولانی‌تر از سایر باتری‌های مشابه مبتنی روی است که شارژ خود را ظرف مدت چند ساعت از دست می‌دهند. محققان با ارائه یک معماری میکرومقیاس موفق شدند راهبردی برای مدیریت بهتر گرما در قطعات الکترونیکی ارائه کنند. این روزها هرچه ادوات الکترونیکی مصرفی کوچکتر می شود، قدرت پردازش آنها و نیاز به مدیریت گرما در میکرومدارهای آن افزایش می یابد و حتی به یک نگرانی تبدیل می شود. عامل اصلی در موفقیت این پروژه یک پوشش از جنس دیوکسید سیلیکون است که بین ارتعاشات حرارتی دو صفحه به نام فونون‌ها و فوتون‌ها پلی ایجاد می‌کند. و در پایان باید بگم محققان کشورمون موفق به تولید شیشه‌های دوجداره رفلکس با فناوری نانو شدند که زیر نظر ستاد توسعه فناوری نانو وارد بازار شده است. در راستای تولید این شیشه‌ها یک شرکت ایرانی توانسته فناوری نانو را در تولید این شیشه‌ها به کار بگیرد و کارکردهای این شیشه‌ها را نسبت به نمونه‌های معمولی افزایش دهد. این شیشه های رفلکس که مطابق با فناوری پیشرفته PVD و با لایه نشانی اکسیدهای فلزی یا سرامیکی بر روی سطح شیشه ساده یا رنگی تولید می شوند، به طور گسترده در ساختمان ها و عموماً به صورت لامینیت، سکوریت و دوجداره مورد استفاده قرار می گیرند. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می کنم که همکارانم را در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم دکتر حسن آذری پور عضو هیئت مدیره انجمن زندگی بدون دخانیات همراه ما هستند. سلام به شما دکتر، صبحتون بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و شنوندگان محترم برنامه.
طبیعیه که ما میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که مصرف دخانیات آسیب زیادی به بدن انسان میزنه، بهتر مصرف نکنیم، مصرفش رو کاهش بدیم و از اینجور جمله هایی که معمولا رسانه ها در این مناسبت های تاریخی راجعش صحبت میکنن. ولی آقای دکتر اجازه بدید من بدون تعارف برم سراغ مثلا فیدل کاسترو که تا 90 سالگی عمر کرد و سیگار برگم میکرد دیگه، یعنی دیگه آخر در واقع ماجرای دخانیات رو داشتش مصرف میکرد و دیدیم که عمرش هم طولانی بود. حتما شما این مثال شنیدید که مادر بزرگ من در روستا زندگی میکرد، چپق میکشید تا 100 سالم عمر کرد. جواب شما معمولا به این گزاره هایی که مطرح میشه چیه؟
بله، حالا به لحاظ علمی این ثابت شده، یه عده‌ای هستن که به واسطه خصوصیات ژنتیکی که دارن نسبت به آثار بیماریزای سیگار مقاومن. تو مطالعات حتی سیکوئنس های ژنی اینها هم شناسایی شده.
عجب، یعنی ژن مقاوم دارن به نوعی؟
ژن مقاوم دارن. منتها ماجرا اینجاست که شیوع این ژن های مقاوم در جمعیت خیلی خیلی نادره، یعنی مثلا توی هر چند میلیون نفر شاید یه نفر باشه مثل این آقای فیدل کاسترو یا مادر بزرگ رفیقتون.
بله.
که نسبت به آثار بیماریزای مواد دخانی اون مقاومت رو به لحاظ ژنتیکی داشته باشه. من همیشه در مقابل دوستانی که این بهانه تراشی رو در واقع برای ادامه استعمال دخانیاتشون مطرح میکنن این نکته رو مطرح میکنم که میدونید 80% مارهای روی کره زمین غیر سمی هستن.
بله.
فقط 20%شون سمی هستن و اگر شما رو نیش بزنن باعث آسیب جدی به سلامتی شما و شاید مرگ بشه. خب حالا با علم به این که فقط 20% مارها ممکنه ما رو بکشن، اگر شما توی خیابون توی منزل توی جنگل یه ماری رو ببینید دستتون رو میبرید جلو ماره رو بگیرید،
این ریسک رو نمیکنم.
نمیکنید دیگه. میگید 80% درسته که غیر سمیه، نهایتا منو گاز میگیره، جای نیشش یکم میسوزه، ممکنه آنتیبیوتیک میخورم که عفونت نکنه، چیزی من نمیشه. ولی وقتی به اون عواقب این که اگر این جزء اون 20% سمیا باشه و من رو نیش بزنه باعث مرگ من میشه فکر میکنید، عقل سلیم میگه پس من دستم رو نمیبرم که این ماره رو بگیرم. در مورد دخانیات هم ماجرا همینه. در مقابل اون تعداد کمیاب افرادی که اون ژن‌های مقاوم رو دارن، مطالعات مختلف تو جهان ثابت کرده، شنوندگان محترم هر کدوم به حرفای من شک دارن میتونن توی گوگل سرچ کنن، بیش از 90% مبتلایان به سرطان ریه در سابقه خودشون سابقه استعمال دخانیات دارن، بیش از 90% مبتلایان به بیماری های مزمن ریه COPD بهشون میگیم، اینایی که در حالت عادی هم شما میبینید مخاط لبهاشون کبوده، وقتی نفس میکشن سینهشون سوت میزنه، بعضیشون انقدر شدت بیماری زیاده که کپسولای کوچیک اکسیژن رو مثل کوله پشتی پشت خودشون حمل میکنن، چون بدون اون اکسیژنه کارهای روزمره خودشون نمیتونن انجام بدن. بیش از 90% سابقه استعمال دخانیات داره. بیش از 85% کسانی که در بخش های CCU به علت بیماری های قلبی، سکته های قلبی بستری هستن، سابقه استعمال دخانیات داره. بنابراین وقتی که این تناسب ها رو با هم مقایسه میکنیم، این که فرض کنیم که ممکنه من جزو اون گروه نادری باشم که اون ژن های مقاوم رو دارم، نسبت به احتمال این که جزو این گروهی باشم که ممکنه به بیماری های ناشی از استعمال دخانیات مبتلا بشم انقدر کم هست که خب عقل سلیم حکم میکنه که مصرف نکن.
دکتر آذری پور، ما وقتی راجع به مصرف دخانیات صحبت میکنیم، راجع به عدم مصرفش، آگاهی رسانی برای اینکه ما به نوعی هوشیار باشیم نسبت به انتخابی که میکنیم، به هر حال بخش جدی از آنچه که من هستم انتخابامه، غذایی درست که میخورم، جایی که زندگی میکنم، شغلی که دارم، سیگاری که میکشم یا نمیکشم. من یادمه با دکتر دانشمند، رضا دانشمند، روانپزشک که تخصصشون در موضوع اعتیاد بود، وقتی در همین رادیوم صحبت میکردیم، ایشون اشاره کردن که مصرف مواد خیلی کار بدون لذتی نیست. واقعیت اینه که وقتی که یه نفر مصرف میکنه مواد مخدر رو، اول لذت میبره و این رو نمیشه کتمان کرد. برای سیگار هم احتمالاً همینطوره. بالاخره اون فردی که داره این عادت رو برای خودش ایجاد میکنه داره لذت میبره. ممکنه بعضیا بگن که ما دیگه تو این شهر تهران داریم زندگی میکنیم، اینقدر دود میخوریم، حالا بذار یه دود هم باشه که لذت هم بهمون بده. حالا بعضی از آدمایی که ممکنه که در فهرست شنوندگانمون هم باشن، الان هم دارن ما رو میشنون، میگن که اصلا من غذا میخورم که بعدش سیگار بکشم، صبح بیدار میشم که سیگار بکشم، شب میخوام بخوابم، میخوام رویای خوب ببینم، سیگار میکشم و همه زندگی رو در نسبت با مصرف سیگار میدونن. خب این یه لذتیه که داره به فرد وارد میشه. ممکنه بگه که من سوسیس کالباس هم میخورم، خب آسیب میزنه، سرطان میاره و هزار و یک اتفاق دیگه. چطوری میشه آگاهانه نسبت به این وضعیت، یعنی واقع گرا بود که این یه لذتیه که داره به مصرف کنندش میده، یادآوری بکنم که بنده سیگار مصرف نمیکنم، سیگار نمیکشم، ولی نمیتونم حق اون کسانی که فکر میکنن که این سیگار بخشی از زندگیشونه که به هر حال داریم اینقدر ما دشواری میکشیم، بذار لااقل یه جایی لذتی ببریم. چه جوابی برای این استدلال وجود داره؟
ببین، به قول حافظ میگه ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو، نفی حکمت مکن از بحر دل آمی چند. خب بله، تو سیگارم نیکوتین هست، نیکوتین هم یک ماده اعتیادزاست و مثل همه مواد اعتیادآور، مکانیسم ایجاد اعتیاد اولین بخشش همین پاداش هست. اون ماده اعتیادآور به فرد مصرف کننده یه پاداشی میده. اون پاداشه در همه، پاداش اول در همه مواد اعتیادآور این هستش که میرن در هسته های قاعده‌ای مغز یه ماده‌ای رو به اسم دوپامین ترشح میکنن و هر عادتی یا هر ماده‌ای که بتونه باعث ترشح دوپامین در مغز بشه، احساس لذت در فرد ایجاد میکنه. بنابراین اون تجربه رو تبدیل میکنه به یک تجربه لذت بخش. حالا در مورد نیکوتین، مکانیزم های دیگه ای هم برای ایجاد این اعتیاده وجود داره که خب اگر بخوایم خیلی مفصل راجع به اونا صحبت کنیم وقت برنامه شما اجازه نمیده و توی یه برنامه دیگه صحبت. اما عرضم اینه که ببینید، یک، این که به چه قیمتی لذت میبریم هم مهمه. یعنی من تعداد زیادی از همین عشاق سیگار رو دیدم که وقتی تو سن 45 سالگی 50 سالگی سرطان ریه گرفتن و بهشون گفتن 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی و حالا خانواده ای داشتن که اینها علاقه عاطفی داشتن به اون اعضای خانواده،
یا مسئولیت نسبتشون،
مسئولیت داشتن نسبت به خانواده، گریه میکردن و میگفتن که اگه میدونستم از اول که قراره این اتفاق برام بیفته هیچ وقت از اول شروع نمیکردم. شاید باید یکم فیلم های این افراد رو برای اون دوستانی که انقدر عاشق اون لذت هستن پخش کنیم.
آخه عکسش که روی جلد سیگار هست
دیگه، ریه انقدر... حالا اون یه موضوع دیگه است، باز میگم یه برنامه دیگه باید منو دعوت کنید راجع به این تأثیر رسانه صحبت کنید، چون اون عکس در واقع طبق قانون باید 6 ماه یک بار عوض بشه
که مغز عادت نکنه
که بهش. بله دیگه، اون تأثیر خودشو بعد از 10 سال که همش این دو تا ریه رو، که الان دیگه اون دو تا ریه رو هم نمیذارن شرکت های تولید کننده مواد دخانی، اونم حذف کردن، بیشتر عکس همون پوتینه رو میذارن که داره سیگار له میکنه که در واقع یه عکس کاملا خونسا و بی‌ارزش. بنابراین اصراری هم ما نداریم به اونایی که خیلی دارن با سیگار به قول عوامانش بگیم عشق و حال میکنن حتما ترک بکنن، چون ترک هر عادت اعتیادآوری، هر ماده اعتیادآوری، شرط اولش خواست فرده. ما نمیتونیم کسی رو به زور مجبور کنیم که تو باید ترک بکنی. ما به کسی کمک میکنیم که خودش هم به این نتیجه رسیده که دیگه نمیخواد اون رفتار رو ادامه بده. تو در واقع تناسبات که در مغزش چیده، سبک سنگین هایی که پیش خودش میکنه، به این نتیجه رسیده که ادامه این عادت براش زیان‌آوره، داره بهش صدمه میزنه و حالا میخواد رفتارش رو تغییر بده، یا راجع به عادت استعمال دخانیاتش دچار تردید شده. یعنی دیگه اونقدر داره به قول معروف حال نمیکنه با اون سیگار کشیدن. توی دنیا الان یه بحث هایی هست راجع به سیگار کشیدن. بالاخره سیگار یا دخانیات تنها ماده اعتیادآوری هست در جهان در حال حاضر. البته اخیرا ماریجوانا هم تو بعضی کشورها بهش اضافه شد. تنها ماده اعتیادآوری هستش که تولیدش، توزیعش و فروشش و مصرفش قانونیه، یعنی کار غیر قانونی کسی انجام نمیده. برای کنترلش، سیاست‌های کنترلش دو قسمته. یک، سیاست‌های مبتنی بر مدیریت و قانونمند کردن عرضه. دو، سیاست‌های ناظر به مدیریت تقاضا. توی مدیریت تقاضا، حتی توی کشورهای لیبرال دموکرات که ما میگیم که مثلا لیبرال دموکراسی، یه باید داره یه نباید دیگه. یه بایدش اینه که میگه شما یک بار زندگی میکنی، اعتقاد اونها اینه که یک بار زندگی میکنه آدم، در این یک باری که زندگی میکنه هر کاری که باعث کسب لذت بشه مجازه، چون دیگه زندگی بعد از مرگی وجود نداره، وقتی هم مردی دوباره به دنیا نمیای که بخوای دوباره لذت ببری، پس هر کاری که لذت بخشه رو انجام بده. ولی یه نباید بعد یه نباید دارن اونها. اونا میگن که تو میتونی از زندگی لذت ببری، ولی حق نداری برای لذت بردن خودت به سلامت دیگران آسیب وارد کنی، به حقوق دیگران تجاوز کنی. استعمال دخانیات در اماکن عمومی و نشر دود مواد دخانی در یه مکان عمومی که افراد غیر مصرف کننده هم در اون مکان هستن و به طور ناخواسته دود محیطی این فرد مصرف کننده ماده دخانی رو استنشاق میکنن، مطالعات مختلف ثابت کرده که به سلامت اونها صدمه میزنه. مشهورترین مطالعه توی این زمینه سال 2005 در اتحادیه اروپا صورت گرفت که در سال 2005 در کل کشورهای اتحادیه اروپا 200,000 نفر از کارکنان صنایع رستوران و هتلداری که خودشون مصرف کننده مواد دخانی نبودند، به علت استنشاق دود دخانیات در محیط‌های کاری که استعمال دخانیات توش آزاد بود، به علت ابتلا به بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات فوت کردند.
عجب.
بنابراین جهان به این نتیجه رسید که تو میتونی کیف کنی، ولی حق نداری به خاطر سیگار بشه به دیگران. بنابراین قانون
در واقع اسموکینگ روم یا اتاق‌های سیگار در واقع به وجود اومد در فضاهای مثل فرودگاه، در فضاهای عمومی، فروشگاهی و اینها در دنیا وجود داره. ولی در عین حال اون سمت قصه صنعت پرسودی هستش که وقتی شما به یه جعبه سیگار به نوعی پرچم‌دارهای فروش سیگار نگاه میکنید، میبینید که انقدر در طراحی صنعتی درست عمل کرده، انقدر به نوعی شیوه های مختلف برای محصول تنوع محصولش ایجاد کرده که نمیدونم دکمه فشار میدی عطر نعنا میاد، نمیدونم چیزهای مختلف، شرایط اوریگامی، اصلا بسته‌بندی اوریگامی که درش وجود داره که خیلی به نظر میاد هزینه ساخت اون جعبه هم زیاد، چاپش هم متفاوته. من تا لحظه دیگه با آقای دکتر حسن آذری پور درباره این موضوع صحبت میکنم که ما یک سمت بزرگ ماجرا کمپانی های تولید کننده سیگارن. چطور میشه که در واقع جهان به این سمت بره که یک اراده‌ای به وجود بیاد که مصرف دخانیات رو بخواد کاهش بده؟ چون یک سمت دیگه صنعت تبلیغات هست، رسانه ها هستن، مارکتینگ و عرضه محصول هستش که قدرت اقتصادی بزرگی پشتشه. چرا باید اون قدرت اقتصادی کوتاه بیاد و بگه که من کمتر میفروشم به نیت اینکه یا به قصد اینکه به نوعی سلامت عمومی حفظ بشه؟ تا لحظات دیگه این گفتگو رو در پرونده ویژه ادامه خواهیم داد.
رادیو
قبل از اینکه برگردیم به پرونده ویژه، اجازه بدید بریم به سراغ مروا کاظم‌زاده و بخش کتابیوم.
کتاب‌های زیادی درباره دلایل نابرابری اقتصادی با تمرکز بر روندهای تاریخی بزرگ مقیاس مثل تحولات در فناوری، الگوهای تجارت جهانی شده یا ختمش‌های سیاسی مثل مالیات نوشته شدند. اما کتاب نردبان شکسته به این طور تحلیل‌ها نمی‌پردازه. در مقابل سعی می‌کنه که واکاوی کنه نابرابری با مردم واقعاً چه می‌کنه. اینکه مثلا چرا ثروت ثروتمندان بر نحوه زندگی طبقه متوسط اثر گذاره، یا اینکه چرا احساس فقر به اندازه فقر واقعی از سالهای عمرتون میکاهه، و یا اینکه چرا نابرابری مالی شما رو به تصمیمات متناقضی وامی داره که تنها به ناامنی بیشتر ختم میشه. جواب این سوال‌ها توزیع درآمد رو تغییر نمیده و نردبان شکسته هم هیچ سیاست جدیدی برای تغییر نرخ مالیات یا تقویت امنیت اجتماعی پیشنهاد نمیده. با این حال نتیجه اون به همین اندازه مهمه. به توضیح بعضی از تناقضات زندگی در دنیای مدرن، جهانی شده و پر از فناوری پیشرفته کمک میکنه. جهانی که در اون تلویزیون‌های صفحه تخت ارزان‌ترن، اما امنیت مالی خارج از دسترسه. درسته که بررسی دلایل کلان و پیامدهای اقتصادی نابرابری اهمیت داره، اما هدف این کتاب شخصی تره. برقراری ارتباط بین اون چیزی که درباره توزیع درآمد و داده‌های سرشماری میدونیم و اینکه زندگی واقعی یک فرد در این زمان و مکان چطوریه. زندگی که در احاطه خانواده و دوستان و همکارانیه که همه در حال حرکت به سمت آینده نامطمئن و غیرقابل درکند. درک این که توزیع ثروت چه تأثیری بر تفکر ما داره میتونه به افزایش مهارت و زبردستیمون برای زندگی در این جهان کمک کنه. اگر تعداد افرادی که این ایده ها رو میپذیرند به حد کفایت برسه، شاید بتونیم دیگران رو برای برداشتن گام های مؤثر برای کاهش نابرابری وادار کنیم. این داستان کتاب نردبان شکسته به نویسندگی کیت پینه. این کتاب در واقع یک اثر تحقیقی و جامعه شناسانه است درباره تأثیر نابرابری اقتصادی اجتماعی بر طرز فکر، زندگی و مرگ انسان‌ها. نویسنده در این پژوهش پدیده نابرابری و تأثیرش بر رفتار افراد رو بررسی می‌کنه و عقیده داره که نابرابری باعث میشه افراد احساس فقیر بودن بکنن، مثل فقرا عمل کنن و حتی وقتی فقیر نیستن، نابرابری در ذهنشون بسیار شبیه به فقر باشه. ممنون که تا پایین کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. متشکرم که رادیوم رو گوش میکنید از رادیو جوان و برگردم به پرونده ویژه همراه با آقای دکتر حسن آذری پور، عضو هیئت مدیره انجمن زندگی بدون دخانیات. آقای دکتر، شما نه تنها پزشک هستید که بخش دیگه ای از تخصصتون مدیریت سلامت هستش و به نوعی نگاه لانگ شات به قول سینما یا نگاه با میدان دید باز به جامعه دارید و وضعیت جامعه رو رصد میکنید و برای سیاست‌گذاری سلامت تخصص شما اینه که چه نسخه هایی رو میشه پیچید به جای اینکه در واقع نسخه فردی باشه برای جمع میبینید. تو بخش قبلی راجع به سیگار و صنعت دخانیات صحبت کردیم که شما هر چقدر که تلاش میکنید آگاهی عمومی رو نسبت به سلامت خودش، نسبت به سلامت افراد پیرامون و مسئولیت اجتماعی جلب بکنی، یک سمت قصه سرمایه گذاری بزرگیه که کمپانی های تولید دخانیات پیش روی ما میگذارن. این سرمایه گذاری بزرگ، پولی که داره مصرف میشه در همه جا، در بیلبوردها و نمایشگرهای بزرگ گرفته تا فیلم های سینمایی و آگهی ها و هر جایی رو در واقع نگاه میکنید میبینید که یه ردی از تبلیغات سیگار وجود داره. حالا تو ایران خودمون یه خود کمرنگه، باید انصاف رو رعایت بکنیم. ما در رادیو تلویزیون تبلیغ سیگار نمیکنیم یا در فیلم هامون به اون شکل تبلیغ یک برند یا یک پرچمدار سیگار رو انجام نمیدیم، ولی به نوعی سیاست جهانی به این سمته که اون سرمایه داره که پول داره داره خرج میکنه. چطوری میشه مقاومت کرد؟ چطوری شانس موفقیت برای خودتون و دوستانی که مثل خودتون هستن احساس میکنید؟
بله، خب میدونید صنعت دخانیات جزو 3-4 تا صنعت سودآور جهان هست، بعد از شاید نفت و صنعت فروش سلاح این سومین صنعت سودآور جهانه. بنابراین طبیعتاً صنعت دخانیات حاضر نیست که این سودش رو از دست بده. اتفاقاً توی بحث مارکتینگ و بازاریابی و تبلیغ هم فوق‌العاده تیم‌های تخصصی دارن که خیلی هوشمندانه عمل میکنن. مثلا استفاده از رنگ توی اینا خیلی خیلی هوشمندانه است. نوع بسته‌بندی‌ها خیلی خیلی در واقع هوشمندانه است. تبلیغاتی که راجب محتوای موجود توی سیگاراشون از نظر نیکوتین و قطران و اینها میکنن خیلی جهتدار هست. میدونید مثلا سیگارهایی که بسته های رنگی مثلا صورتی اخرایی اینجور چیزا دارن، اینا بیشتر بازار هدفشون خانوم هاست. سیگارهایی که بسته های دو رنگ دارن بیشتر آقایون، چون خیلی به رنگ حساسیت ندارن. یا مثلا سیگارهای اسلیم، این سیگار باریکا هلندا، اینا باز جمعیت اصلی هدفشون خانوم ها هستن. مثلا تو تبلیغاتی که توی دنیا میکنن یه نخ از این سیگارا رو کنار یه خانومی میذارن و تبلیغ میکنن که اگر میخواید اندامت متناسب بشه از این سیگارهای اسلیم بکش، چون خب یکی از آثار جانبی نیکوتین کاهش اشتها هست. بنابراین خیلی تو خانوما هم خانوما راحت تر به نیکوتین اعتیاد پیدا میکنن، هم ترک درشون سخت تره. اینو مطالعات نشون داده. در واقع یکی از دلایل سختی ترک هم همینه که بعد از ترک دخانیات یه چند کیلویی افزایش وزن پیدا میکنن و در واقع این استعمال دخانیات رو یه وسیله‌ای برای کاهش وزن و تناسب اندامشون ازش استفاده میکنم.
البته خب همینجا یادآوری بکنم که به جهت کاهش وزن خیلی در واقع نمیشه مطمئن بود روی سیگار، چون همین اطرافمون رو نگاه بکنیم تعداد خانم‌ها آقایون چاقی که سیگار میکشن فراوانن.
دقیقاً. خب حالا این سمت مقابل صنعت الان تو دنیا دارن یه کارهای انجام میدن برای اینکه این جذابیت رو و اینکه خود بسته سیگار یک دستگاه تبلیغ باشه رو بگیرن ازش. الان توی خیلی از کشورهای دنیا، مثلا از استرالیا شروع شد، الان تو فرانسه هست، تو منطقه خود ما در عربستان سعودی داره اجرا میشه، در کانادا داره اجرا میشه.
چی کار میکنه؟
بسته‌بندی ساده مواد دخانی هست.
یعنی بدون رنگ،
پلین پکیجینگ، بسته های یک رنگ سفید بدون رنگ، فقط هیچ لوگو یا آرمی روی بسته نمیتونه باشه، فقط اسم برند با
یه فونت ثابت
و به رنگ سیاه ثبت میشه روی بسته. بنابراین بسته رو از جذابیت میندازن.
اثر داره دکتر؟
بله، توی استرالیا به وضوح مطالعات مختلفی بوده که باعث کاهش، به خصوص کاهش تمایل توی نوجوانها و جوانها. چون میدونید که باز همینطور که خودتون هم فرمودید، صنعت دخانیات از استراتژی های خیلی پیچیده برای تبلیغ محصولاتش استفاده میکنه. ثبات بازار مصرفش اینه که بتونه موفق بشه نوجوانها و جوانها رو وارد بازار مصرف کنه، چون از این طرف یه عده‌ای بالاخره یا به علت بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات فوت میکنن، یا به مرگ طبیعی بالاخره از مصرف کنندگان مواد دخانی هستن میمیرن، یا یه عده‌ای ترک میکنن و از بازار مصرف خارج میشه. بنابراین باید از بازار مصرفش از نوجوانها و جوانها پیدا کنه. خب میدونیم سالها صنعت دخانیات یه تبلیغ معروفی داشت، یه مرد گاوچرونی که سوار اسب بود و داشت سیگار میکشید و این خیلی جوانهای مختلف رو جذب اون افه و در واقع جست
کرده بود،
باز بله. میکرد که کسایی که این تبلیغ رو بازی میکردن 4-5 تا هنرپیشه بودن و جالبه که از هر 4-5 تا اینا، مثلا از 5 تاشون 4 تاشون به علت بیماری های ریوی فوت کردن، 3 تاشون سرطان ریه گرفتن و مردن، یکیشون هم بیماری ریوی گرفت و فوت.
میخندم، منظورم اینه که به هر حال یعنی میگن عاقبت نقد فروشی و نصیر فروشی دیگه خیلی روشنه.
بله،
دیگه اینجا
واقعا همینطوره. یا مثلا یه کارتونی درست کرده بود که شخصیت این داستان یک شتر بود به اسم جو کمل و کارتون رو بچه‌ها می‌دیدن دیگه.
عجب.
بنابراین وقتی بچه‌ها این کارتون جو کمل و ماجراهاش می‌دیدن، به جو کمل به لحاظ روانی وابستگی پیدا می‌کردن.
یه خورده بزرگتر
وقتی خواستن سیگار بکشن برن سیگار کمل انتخاب.
عجب.
البته همه اینا از بعد از در واقع تصویب چارچوب معاهده کنترل دخانیات در سازمان جهانی بهداشت و پیوستن کشورها به اونها جمع شده. یعنی الان دیگه شما این تبلیغات این مدلی رو نمی‌بینید. مثلا باز یکی از جاهایی که پر از هیجان بود و جایی بود که نوجوانا و جوانا دوست داشتن، مسابقات فرمول یک بود. خاطرتون هست قدیم روی ماشین‌های بدنه بله. ماشین‌های بله. فرمول یک تبلیغ انواع و اقسام برندهای بله. مواد دخانی بود که الان دیگه اینها دیده نمیشن. ولی خب هر چقدر که از این طرف سیاست‌های کنترلی دقیق‌تر و محکم‌تر میشن،
پیچیدگی
از اون طرف صنعت
دخانیات
هم با پیچیدگی‌های بیشتری تبلیغ می‌کنه. بنابراین ما یه بخشی از کارمون اینه که تا جایی که میتونیم جلوی مؤثر بودن اون تبلیغ ها رو بگیریم، و اون بخشش که باز مهمتره اینه که جامعه رو آگاه بکنیم راجع به این که اون طرف یه صنعتی هست که دنبال سوده. اون خیلی این که شما لذت ببری، دغدغش لذت بردن شما نیست. از این که یه فعالیتی ممکنه برای شما لذت بخش باشه استفاده میکنه برای این که به اون سود مادی که خودش دلش میخواد برسه. یه چند سال پیش یه مقاله میخوندم من که میگفت سود سالیانه صنعت دخانیات 300 میلیارد دلاره که از این 300 میلیارد دلار در سال 100 میلیارد دلارش رو صرف تبلیغات میکنه. یعنی یک سوم سود خودش رو هزینه میکنه برای اینکه بتونه بازار مصرف خودش رو
نگه داره حفظ بکنه. دکتر آذری پور، یه سوال شفاف بپرسم ازتون، چون خودتون تا حالا سیگار کشیدین؟
بله، من یه 3-4 سالی هول و هوش 30 سال پیش سیگاری بودم.
و خسارتی دیدین؟ چی شد که رهاش کردین؟
یکی از چیزایی که
پزشک بودنتون؟
بله، یکی از مشکلاتی که اتفاقا اینم سوال خوبی بود، یکی از مشکلاتی که وقتی ما راجع به مضرات استعمال دخانیات صحبت میکنیم وجود داره اینه که شما وقتی با یه نوجوان 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله صحبت میکنی و میگی وقتی مواد دخانی مصرف کنی 25 سال دیگه قراره سرطان ریه بگیری یا سکته قلبی بکنی یا بیماری ریوی بگیری یا سرطان دستگاه گوارش بگیری، برای اون تو اون دوره سنی آدم حتی 3 روز بعدم براش مهم نیست که چه اتفاقی قراره براش
بیفته. دوره، همه چی خیلی دوره.
ها، 25 سال دیگه خیلی دوره. این مشکل میکنه که شما با یه نوجوان یا جوان صحبت کنی و بهش بگی که آقا اگر این رفتار رو تو ادامه بدی 20 سال دیگه به این زایات یا 25 سال دیگه به این زایات مبتلا میشی. این کارو در واقع میگم سخت میکنه برامون، ولی میدونیم مشکل کجاست. مشکل اینجاست که ببینید الان تحقیقات دنیا میگه که سن تجربه اولین نخ سیگار بین 13 تا 19 سالگیه.
از سر کنجکاوی.
حالا دلایل مختلفی داره که میگم هر کدوم از این آیتمایی که شما میفرمایید میشه چند تا برنامه راجبشون صحبت کرد. خب حالا من وقتی یه جوان 13 ساله یا 19 ساله هستم و یه نخ سیگار میکشم، هر جوان 13 تا 19 ساله‌ای که یه نخ سیگار بکشه، دو نخ سیگار بکشه، تبدیل به سیگاری فعال نمیشه. یه بخشی از اینا بعداً میشن سیگاری حرفه‌ای، سیگاری که هر روز سیگار میکشه. عوامل مختلفی مؤثره بر این که کدوم از این نوجوانا که یه نخ دو نخ سیگار رو تجربه کردن بعداً میشن سیگاری حرفه‌ای در واقع. خب حالا این نوجوونه وقتی تو مثلا 15 سالگی 16 سالگی دیگه میشه سیگاری کم کمک، یه نوجوون 15 سال از 18 سال است، 25 سال دیگه وقتی به سرطان ریه مبتلا میشه یه آقا یا خانوم میان سال 45-6 سال است. میخوام بگم ببین هزینه سیگار فقط پولی که میدی سیگار میخری دود میکنی نیست، فقط هزینه درمان بیماری های ناشی از استعمال دخانیات نیست. سازمان جهانی بهداشت میگه شما هر چقدر پول هزینه میکنید برای کشیدن سیگار، دو تا سه برابر اون از طرف دولت سازمان های بیمه‌گر هزینه میشه برای درمان بیماری های ناشی از استعمال دخانیات. ولی اینا هزینه های ملموس استعمال دخانیات هست. دخانیات یه سری هزینه های ناملموس داره، قابل ریالی کردن نیست. مثل چی؟ مثل اینکه این آقا یا خانم 45 ساله یا 50 ساله اگر اهل درس خوندن بوده، رفته دانشگاه، در یه رشته مدرک دانشگاهی گرفته، الان هم هولوش مثلا 20 سال سابقه کار داره، تبدیل شده به یه نیروی متخصص ماهر و با تجربه. حالا مملکت این داره از دست میره. هزینه قیمت این سالهای کسب تجربه و تحصیل و اینا چقدره؟
خب اینو سیاست گذاره که دیگه میگه برای من نمی صرفه که تعداد سیگاری ها در جامعه‌ام زیاد باشه. این یک سمت ماجراست، ولی واقعا مسئله فردیه. وقتی من دچار سرطان میشم، من فقط نیستم، یک شعاع وسیعی از اطرافیانم هم درگیر میشن، گرفتاری درمان و رفتن و اومدن اصلا ریتم زندگی منو میندازه.
آفرین. این بخش دوم هزینه های ناملموس. این آقا یا خانم 45 یا 50 ساله حالا احتمالاً مادر یا پدر یک خانواده است، ناناور یک خانواده است. وقتی که از بین میره، سرنوشت بچه های اون خانواده ممکنه تغییر کنه.
بله،
بچه هایی که وقتی پدر یا مادر زنده بود و مسئولیت ناناوری رو داشت،
شکل دیگه ای بود،
میرفتن درسشون رو میخوندن، به طور روتین وارد دانشگاه میشدن، یه فضای دیگه ای جلوشون بود، ممکنه بعضیشون مجبور بشن برای کمک به اقتصاد خانواده درس رو ول کنن برن کار کنن.
حالا دکتر آذری‌پور، شما خودتون گفتین سیگار میکشیدین 30 سال پیش.
بله.
چی شد که رهاش کردین؟
خب من حقیقتش اون موقعی هم که سیگار میکشیدم خیلی سیگاری
حرفه‌ای نبودم.
روزی 4-5 نخ سیگار میکشیدم و بعدم لذتی نمیبردم به اون شکل برام که تجربه لذت بخش باشه. البته شاید حادثه هم کمک کرد. این بود که همون هولوش 26-27 سال پیش در یه پروژه تحقیقاتی که راه اندازی اولین کلینیک ترک سیگار ایران بود، از من دعوت شد که در اون پروژه بهشون کمک کنم.
و حالا خودتون سیگار میکشید.
آفرین. من دیگه نمیشد خودم هم سیگار بکشم، چون وابستگی شدیدی هم نداشتم. خب برام راحت بود، یه بهانه مثبتی دستم اومد که خب حالا من قرار برم به دیگران یاد بدم که سیگار نکشن، یا دیگران رو ارشاد کنم که سیگار بده، پس نمیشه خودم هم مصرف بکنم.
خب یه سمت دیگه این ماجرا رو راجبی صحبت بکنم تو این اندک زمان باقی مونده. این روزا میبینیم که سیگارهای الکترونیکی خیلی زیاد شده. ماجرای این که حذف شدن قطران و نمیدونم آسیب‌های جدی و اینا رو میذارن کنار، میگن که دیگه این که خوبه دیگه، انواعش هم اومده و پرشمار آدم‌هایی رو میبینیم که حتی به دلیل اینکه دیگه اون دود رایج سیگار و اون بوی بد رو نداره، میبینیم که تو سینما اون گوشه داره طرف میکشه، تو مهمونی میکشه، هر جایی که آدما هستن، تو تاکسی هم داره، راننده در واقع تاکسی هم هست، یواشکی میبینیم که اوورد بالای پوکی زدش و اینها. آیا در واقع همونقدر که گفته میشه این سیگارها کم آسیب تر هستن نسبت به سیگارهایی که در شعله مؤثر آتش وجود داره؟
خب واقعیت اینه که اگر بخوایم خیلی جمع و جور جمعش کنیم، بله، اولین بار که اصلا این ایده سیگارهای الکترونیک مطرح شد یک داروساز چینی بود، واقعا هم دنبال این بود که یه وسیله پیدا کنه برای این که کمک کنه به ترک سیگار. اون نسل اول سیگارهای الکترونیک کاملا شبیه سیگارهای رسمی بود، مثل همون یه قسمتی داشت که رنگش زرد بود و شبیه فیلتر بود، یه بدنه سفیدی داشت، یه المنتی توش بود و یه محفظه‌ای داشت که بله. اون ماده نیکوتین دار رو توش می‌ریختن و المنت گرمش می‌کرد. اتفاقا یه لامپ LED قرمز هم نوکش بود که وقتی اینا پک می‌زدن اونم روشن می‌شد که اون
حس سیگار رو می‌داد،
سیگار کشیدن رو می‌داد. بعد از اینکه این اومد، اوایل صنعت دخانیات احساس کرد که با یه خطر مواجه شده. بعد دید که نه، این یه بازار جدیده که خودش می‌تونه واردش بشه و ازش سود ببره. در واقع اینه که الان تا نسل چهارم سیگارهای الکترونیک هم وارد بازار مصرف شده. یکی این که اینا بی خطر بودنشون به هیچ وجه ثابت نشده، توی مطالعات مختلفی که انجام شده هم باعث افزایش ریسک سرطان ریه میشن، هم افزایش ریسک بیماری های ریوی میشن، هم افزایش ریسک بیماری های قلبی. منتها به خاطر اینکه اون سیگارهای مرسوم یه سابقه هولوش 300 ساله داره مصرفشون و مطالعات علمی که راجع به بیماریزاییشون انجام شده از دهه 1950، یعنی یه چیزی هولوش 74-5 سال سابقه مطالعات علمی روی آثار بیماریزای سیگارهای رسمی وجود داره،
یعنی زمان گذشته و ما تأثیرش رو قابل سنجش شده برامون.
دقیقاً در مورد سیگار الکترونیک هنوز انقدر زمان نگذشته که ما بتونیم با قاطعیت اظهار نظر کنیم، اگرچه در همین زمان کوتاه ثابت شده تو چند تا مطالعه که مصرف کنندگان سیگار الکترونیک هم شانس ابتلاشون به بیماری‌های ریوی و سرطان ریه و در واقع بیماری های قلبی نسبت به کسایی که اصلا هیچ نوع ماده دخانی مصرف نمی کنن بالاتر. در مورد سیگار الکترونیک یه بیماری خاص هست، یه جور التهاب حاد ریه است که خیلی سریع هم فرد رو می کشه و اینم فقط در سیگارهای الکترونیک دیده شده، در سیگارهای رسمی اون عارضه حاد ریوی دیده نشده تا حالا، فقط در سیگارهای الکترونیک دیده شده، چند موردش ثبت شده، گزارش شده، مطالعه شده. بنابراین این خطر هم در سیگارهای الکترونیک وجود داره. چرا؟ چون در سیگار الکترونیک هم در واقع فقط نیکوتین وجود نداره، اون محلول یا مایعی که نیکوتین توش هست یه ترکیباتی از اتیلن گلایکول و سایر مواد افزودنی توش هست که اونها هم تحت تاثیر این حرارت المنت بخار میشن و توسط فرد مصرف کننده استنشاق میشن و وارد بافت ریه و دهانشون میشه که اونها هم مواد بی آزار و ایمنی نیستن. در واقع ضمن این که به عنوان آخرین ایراد سیگارهای الکترونیک این هستش که سیگار الکترونیک باعث یه جور عادی سازی استعمال دخانیات میشه، به خصوص در گروه سنی نوجوان و جوان. اگر به عنوان یه وسیله تفنن مورد استفاده قرار بگیره، چون نیکوتین توش هست باعث اعتیاد این گروه سنی به نیکوتین میشه و میتونه تسهیل کنه که بعدن اینها مصرف کننده سیگارهای رسمی بشن. در واقع به نظر میرسه صنعت دخانیات به این نتیجه رسیده که سیگار الکترونیک میتونه به نام وسیله ترک دخانیات بودن یک پاساژی رو فراهم بکنه برای اینکه مصرف کننده محصولاتشون به طور موقت بره وارد این پاساژ بشه، فعلا با این سیگار الکترونیک سرگرم بشه. آه. چون مطمئنن که بعدن از این خسته میشه دوباره برمیگرده به محصول رسمی
و دور از انتظارم هم نیست، چون از همین دوستانی که مصرف میکنن من میشنوم که میگن که ولی اون یه حال دیگه ای داشت، میدونید، چون یه تشریفاتی داره، شما یه فندک هم باید داشته باشید، روشنش بکنید، جعبه رو باش بازی میکنید، یه جور وسیله ایه که به هر حال حس تمرکزم به من میده، چون من مشغول یه کاری هستم که سیگار کشیدنه. راستش بخواین ژستش هم یه خورده قشنگه دیگه، یعنی شبیه آدمای روشن فکرم شما میشین و ایستادین و دودی هم از سرتون بلند میشه و حس این که در واقع خیلی وضعیت شاعرانه هم هست به یک نقطه در دور دستم خیره شدید. حالا خورده نگیرن اونایی که سیگار میکشن که بگن که چون تو نمیکشی داری این برچسبا رو میزنی. واقعیت چه بخواین بعد یه نگاه دقیق تری به پیرامونمون و به انتخابامون داشته باشیم. من با احترام به همه کسانی که سیگار میکشن از جمله پدر مرحومم که همیشه در واقع به ما میگفتن سیگار نکشین ولی خودشون سیگار میکشیدن و 40 سالگی سیگاری شده بودن. یعنی یه آدم میتونه 40 سال سیگاری نباشه. من همیشه میترسم از پرهیز دادن دیگران به سیگار، مصرف سیگار. میگم که خب پدر منم این اتفاق براش افتاد، من نباید خیلی اغراق بکنم. ولی ما اینجا در یک برنامه علمی داریم فکتا و اون مطالعات علمی رو راجبش صحبت میکنیم، اون مسیرهایی که طی شده و اون عقلانیت و آگاهی که نسبت به مصرف دخانیات میشه داشت. متشکرم از دکتر حسن آذری پور، عضو هیئت مدیره انجمن زندگی بدون دخانیات. این که چطور میشه ترک کرد، میشه در گوگل به قول شما جستجو کرد، خیلی سخت هم نیست پیدا کردن افرادی که میتونن به ما کمک بدن که مغزمون این عادت رو کمرنگ بکنه و فراموش بکنه. متشکرم از شما که امروز در برنامه رادیوم همراه ما بودید دکتر.
منم از شما ممنونم و همکارانتون. امیدوارم که برای شنوندگان محترم برنامه‌تون هم اطلاعات مفیدی ارائه کرد.
متشکرم از شما، متشکرم از شنوندگانی که رادیوم رو امروز شنیدن. امیدوارم که دقیق‌تر و عمیق‌تر به جهان اطرافمون نگاه بکنیم. در غیبت امروز احسان مهرجو، من سیاوش صفاریان‌پور هستم، به اتفاق خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما روزگاری پر از تندرستی و سلامتی آرزو می‌کنم. روز و روزگار بر شما خوش.